ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تجمعاتی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ از اسرائیل خواست در حملاتش محتاط باشد. و نخست وزیر قطر خواستار پایان آنچه استانداردهای دوگانه نامی در برخورد با اقدامات اسرائیل شد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه و بامداد دوشنبه به وقت ایران شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی شاهد حضور مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 چند صد نفر تجمع کردند و در آمریکا نیز شهرهای مختلف از جمله واشنگتن، پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی در گرامی داشت اعتراض‌های ایران و قربانیان آن بود. در شهرهای اروپایی از جمله در لندن، پایتخت بریتانیا نیز تجمعاتی برپا شد. روز شنبه نیز شهرهای مختلف اروپایی و همچنین در استرالیا و نیوزیلند نیز مخالفان حکومت ایران تجمعاتی برگزار کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از نخست وزیر اسرائیل خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. آقای ترامپ همچنین با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا در این حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از اظهارات دونالد ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. آقای روبیو گفته بود که کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد آمریکا را تغییر نخواهد داد. نخست وزیر قطر روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست استفاده از آنچه استانداردهای دوگانه نامیده را متوقف کرده و اسرائیل را به خاطر آنچه که او جنایات این رژیم توصیف کرد مجازات کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این سخنان را در نشست مقدماتی و در آستانه اجلاس اضطراری رهبران کشورهای عربی و اسلامی که قرار است از روز دوشنبه در دوحه برگزار شود بیان کرد. بر اساس اظهارات ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشست روز دوشنبه رهبران کشورهای عربی و اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله اسرائیل به قطر بررسی می‌کنند. در میان رهبران شرکت کننده از جمله مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، همچنین محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حضور خواهند داشت. قطر میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیا است و نقش کلیدی در میانجیگری جنگ بین اسرائیل و حماس ایفا می‌کند و در این زمینه با آمریکا و مصر نیز همکاری دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار تصویب قانونی در نهاد ناظر سازمان ملل برای منع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشورها شد. محمد اسلامی که برای شرکت در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین پایتخت اتریش رفته، درباره حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران آژانس را متهم کرد که به گفته او عملکرد حرفه‌ای نداشته است. او همچنین خبر داد که ایران درباره این حملات قطعنامه‌ای به نشست عمومی آژانس ارائه خواهد کرد، اما اذعان کرد ممکن است این قطعنامه به رأی گذاشته نشود. در جریان جنگ 12 روزه علاوه بر حملات اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، ایالات متحده نیز 3 سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان را هدف قرار داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مدفون است. ده‌ها هزار نفر در پایتخت ترکیه روز یکشنبه علیه پرونده قضایی که می‌تواند به برکناری رهبر اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون منجر شود، دست به تظاهرات زدند. ازگور اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در تجمع حامیان این حزب دولت ترکیه را به انجام کودتا متهم کرد. او در سخنرانی خود در تجمع روز یکشنبه گفت دولت پس از پیروزی‌های اپوزیسیون در انتخابات شهرداری‌ها در سال گذشته با تضعیف هنجارهای دموکراتیک و سرکوب مخالفان می‌کوشد در قدرت بماند. دولت ترکیه می‌گوید قوه قضاییه مستقل است و هر گونه انگیزه سیاسی را رد می‌کند. به گزارش رویترز طی یک سال گذشته بیش از 500 نفر از جمله 17 شهردار در استانبول و دیگر شهرهای تحت مدیریت حزب جمهوری‌خواه خلق به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. دریاچه ارومیه که روزگاری با امواج خروشان خود به عنوان نگین آبی شمال غرب ایران می‌درخشید اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد. با خشک شدن 99% پهنه آبی این دریاچه زنگ خطر برای یک فاجعه زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی به صدا درآمده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
دریاچه ارومیه، نگین آبی شمال غرب ایران، اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد. دریاچه‌ای که امواجش نگاه‌ها را به خود خیره می‌کرد، 99% پهنه آبی آن خشک شده و تنها بخش کوچکی در نزدیکی پل میانگذر باقی مانده. حاکم ممکان، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا وضعیت این دریاچه را فوق‌العاده بحرانی توصیف کرد و او با انتقاد از ناکامی اقدامات گذشته از جمله صرف هزینه‌های کلان برای مطالعات و جلسات بی نتیجه ستاد احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد که ادامه این وضعیت نه تنها به نارضایتی اجتماعی و مشکلات امنیتی در منطقه منجر خواهد شد، بلکه خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال دارد. علی ارواحی، متخصص مدیریت اکوسیستم‌های آبی، در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته بحران ارومیه فقط یک مشکل اقلیمی نیست. این وضعیت نتیجه حکمرانی و مدیریت ناپایدار منابع آب، سیاست‌های بخشی، توسعه آببر و تضاد شعارها با واقعیت عملی است. او نوشته بیش از 100 سد در حوزه آبریز ساخته شده، سطح زیرکش در بخش کشاورزی بیش از 2 برابر افزایش یافته و دیمزارها به کشت آبی تبدیل شدند. آقای ارواحی معتقد است که میتوان دریاچه را دوباره زنده کرد. او میگوید با معرفی سیاست‌های تشویقی مانند تسهیل دسترسی مستقیم به بازار برای کشت‌هایی که آب کم مصرف می‌کنند و سیاست‌های تنبیهی مانند دریافت آب بهای واقعی از کشت‌های پرمصرف، دولت می‌تواند کمبود آب دریاچه ارومیه را جبران کند. نماینده ارومیه هم در گفتگو با ایلنا خواستار مدیریت چاه‌های غیر مجاز توسط وزارت نیرو و بهبود روش‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی شد. کارشناسان محیط زیست بارها در مورد گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه ارومیه هشدار دادند. به گفته آنها این گرد و غبار می‌تواند تا زنجان و قزوین گسترش یابد و سلامت عمومی را با خطراتی چون افزایش فشار خون و سرطان پوست تهدید کند، ضمن اینکه اراضی کشاورزی منطقه را نابود خواهد کرد.
در رقابت‌های کشتی آزاد جهان که در زاگرب کرواسی برگزار می‌شود، امیر حسین زاره، کشتیگیر سنگین وزن، توانست با شکست حریف خود اولین طلای ایران را در این رقابت‌های جهانی به دست آورد. او در دیدار با حریفش از جمهوری آذربایجان با نتیجه 5-0 پیروز شد. آقای زاره پیشتر نیز 2 بار در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد قهرمان جهان شده بود. در ادامه رقابت‌های 4 وزن نخست رقابت‌های جهانی، احمد محمد نژاد در وزن 61 کیلوگرم نقره گرفت و کامران قاسم‌پور در وزن 86 کیلوگرم مدال برنز به دست آورد. و مراسم اهدای جوایز امی سال 2025 که به برگزیدگان صنعت سریال سازی اهدا می‌شود، یک شنبه شب در لس‌آنجلس برگزار شد و مجموعه های تلویزیونی استودیو، پیت، نوجوانی و پنگوان جوایز اصلی را در بخش های مختلف گرفتند. سریال استودیو در بخش کمدی و سریال پیت در بخش درام جوایز بهترین سریال را دریافت کردند. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.